در اتحاد جماهیر شوروی که همسایه بزرگ ایران بوده از نظر سیاسی و از نظر ارضی و غیره، در اون کشور استالین 6 ماه قبل فوت کرده بود، از این دنیا رفته بود. جانشینانش علیه همدیگر حتی به رقابت‌های خونین دست می‌زدند که جانشین استالین بشن. اصلا فرصت این که بیان در یک کشوری مثل ایران کمونیسمو پیاده بکنن یا یک دولت کمونیستی به وجود بیاره اصلا وقتشو نداشتن. خودشون بودن، گروه‌های مختلفی در داخل حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی، طرفداران مالینکوف، طرفداران بریا و مالاتوف و طرفداران خروشچف به جان هم افتاده بودن. چگونه امکان داشت که اونها برن به یک کشور بزرگی مثل اتحاد جماهیر شوروی رو که بخش بزرگی از کشورهای اروپای شرقی رو هم داشت و بلوک به اصطلاح شرق و به وجود آورده بود، اونا بیان تمام اون مسائل خودشون رو کنار بیارم بذارن در ایران از طریق اونم دکتر محمد مصدق ایرانو کوده به اصطلاح ایرانستان بکنن یا کمونیست بکنن؟
بله.
این کاملا با واقعیت های اون روزگار در تضاد میفته. ولی خب اون زمان اکثر مردم نمیدونستن، حتی بخش بزرگی از جبهه ملی ها این فریب رو خوردن، نه دکتر حسین فاطمی، چون نوشته های دکتر حسین فاطمی تا 28 مرداد سال 1332 در روزنامه باختر امروز نشون میده که ایشون معتقد بود که مسئله بین آمریکا و انگلستان، و خود دکتر مصدق هم بعدا در زندان در کتاب خاطرات و تعلماتش دقیقا اینو مطرح میکنه. و حالا خود حزب توده دقیقا مثل بخش بزرگی از جبهه ملی ها، اونا هم فکر میکردن که تضاد در ایران بین شوروی و امریکا است.
بله.
و علت این که با مصدق اقلا در کابینه اول حکومت مصدق شدیدن به مصدق حمله میکردن، میگفتن خب در هیچ نخست وزیری در ایران نمیتونه یا این یا اون باشه یا نباشه، یعنی اگر با شوروی نیست حتما با آمریکاست. پس در نظر دکتر محمد مصدق چون با شوروی نیست پس با آمریکاست.
بله.
و خیلی هم به مصدق حمله میکردن. در نتیجه اینا هم فکر میکردن که تضاد اصلی در ایران و اون زمان بین انگلستان و آمریکا نیست، بلکه بله. بین آمریکا و شوروی.
شوروی. بله.
و اون نیروهایی که واقعا اعتقاد داشتن به این جریان که اینا نیستن، این انگلستان و آمریکاست که میخوان روی نفت در ایران تکلیف خودشون رو معین بکنن. کریمپور شیرازی تمام روزنامه‌های شورش رو شما بخونید، ممکنه با کریمپور شیرازی شما اختلاف داشته باشید، ولی موضعی که میگیره دقیقا نشون میده که ایشون مثل دکتر حسین فاطمی و مسلمان مثل دکتر مصدق خودش و دکتر علی شایگان، اینا همیشون دقیقاً میدونستن مسئله بین انگلستان و آمریکاست، ولی بقیه مردم و طرفداران بخش بزرگی از سازمان‌های درون جبهه ملی، حتی به نظر من خلیل ملکی هم روی این خط بود.
بله.
تا آخر به مصدق وفادار بود.
بله.
ولی ایشون هم معتقد بود که مسئله اصلی شوروی و آمریکاست. این خیلی خیلی مهمه که امروز بعد از 62 سال، نزدیک به 60 سال که از اون واقعه میگذره، ما آگاهی ها رفته بالا و مردم دقیقاً به ویژه افرادی که به مسائل سیاسی بیشتر میپردازه، به مسائل سیاسی تاریخی، متوجه این امر شدن که اون زمان آمریکا ملعبه‌ای درست کرد، مترسکی درست کرد به اسم که اگر ما حرکت نکنیم ایران یک کشور کمونیستی میشه.
بله.
به دامن بلوک شرق میفته و به این وسیله نیروهای بینابینی رو هم اقلن اون زمان در داخل ایران خونسا کردن و ما حالا دقیقا میدونیم آقای استیفن کینزر که کتاب معروف خودشو بعد از 50 سال بعد از کودتای 28 مرداد در آمریکا به زبان انگلیسی نوشته، در اون کتاب تمام این مسائل روز به روز چگونه CIA در داخل ایران قبل از 28 مرداد این جریان رو برد بین دانشگاهیان، دانشجویان، برد بین بازاری ها مخصوصا و علمای مذهبی، چگونه بخش بزرگی از اونها را کشون به طرف این که بله اگر شما حرکت نکنید، اگر مصدق سرنگون نشه، ایران به دامن کمونیستا و اتحاد جماهیر شوروی میفته. این امروز خوب برملاتر شده و باید دانشجویان ایرانی در ایران علاقه دارن که راجع به تاریخ خودشون بدونن. ولی متوجه شدن که دکتر مصدق یکی از اون افرادی است، یکی از اون شخصیت های در تاریخ ایران، هم در سلطنت پهلوی دوم بعد از 28 مرداد و هم در 32 سال گذشته جمهوری اسلامی کوچکترین حرکتی در جهت شناخت مصدق سرکوب میشه.
بله دقیقا.
و این خیلی مهمه که به این مسئله توجه کنیم. یعنی دو تا شخصیت بیشتر به چشم میخوره که هم زمان سلطنت پهلوی ها کنارش گذاشتن و هم در زمان جمهوری اسلامی، یکی احمد کسرویه، دومم دکتر محمد مصدقه، که از زاویه های مختلف ملیگرایی ایران رو یکی از نظر فرهنگی، یکی از نظر سیاسی نمایندگی میکردن.
بله جا پاسابناب، یک نکته بسیار مهم و حساس و بسیار اساسی که خیلی هم کمتر در موردش صحبت شده، اگر بخوایم بهش از نظر تاریخ سیاسی و از نظر جامعه شناسی یک نظر بیندازیم و تحلیل بکنیم، این که اگر این کودتای ننگین و خیانتبار به نتیجه نمی رسید و به انجام نمی رسید، آیا وضعیت امروز ما، وضعیت ملت ما این چنین بود؟ در این وضعیت اسفناک و پر از دلهوره بودیم؟ و چه تغییرات مهمی در جهان میتونسته وجود بیاد؟
کاملا، یعنی شما اگر توجه کنید تصور بکنید که در ایران زمان مصدق این کودتا به پیروزی نمیرسید
و نتیجه نمیرسید
و در ایران دولت مصدق و بعد از دولت مصدق دولت هایی که میومدن حتی به طور نسبی از سیاست داخلی و خارجی دولت مصدق پیروی می کردن، مسلمن ایران به یک صحرای سوزانی تبدیل نمی شد که در اون صحرای سوزان فقط یک نوع بنیادگرایی مشخص مذهبی به اسم امتگرایی ولایت فقیه رشد بکنه. امروز بر همه روشن شده که امتگرایی، بنیادگرایی مذهبی ایران که همون اسمش ولایت فقیه، یک جریان مدرنیه در تاریخ،
یک چیز جدید،
از قدیم ها نیومده، از عوارض حرکت سرمایه هست، دقیقا مثل صهیونیسم در اروپا و امروز در جهان، مثل لاماییزم در هندوستان و در تبت چین، مثل هندوتوا در هندوستان. اینها جنبش های ارتضایی تاریکندیش هست، ولی جنبش هستن. جنبشی رو در زندان های توهمات خانوادگی محبوس کردن، جنبش هم یعنی تو وسیع پیروان پیدا کردن. اینها در شرایطی به وجود اومدن که در اون کشورها صحرای سوزانی به وجود آمده بود که در اون صحرای سوزان نه ملی‌گرایان، نه مارکسیستا، نه سوسیالیستا، نه سوسیال دموکراتا نمیتونستن روش بکنن. ایران یا اندونزی به صورت وسیع‌تر، چون هم جمعیت بیشتری داره هم کشور بزرگتریه، هر دو این کشورها قربانی این زریان شدن، هم در ایران بعد از مصدق و هم در اندونزی بعد از احمد سوکارنو. رژیم شاه در ایران، رژیم سوهارتو در اندونزی، کوچکترین اجازه به هیچ زریان سیاسی اجازه نمی دادن که فعالیت بکنه. یک صحرای سوزانی به وجود آوردن. البته در اندونزی حتی به قتل عام نزدیک به 1,000,000 انسان در سالهای 1965 و 66 اتفاق افتاد بعد از سرنگونی سوکارنو. خب شما تصور بکنید که در ایرانی که یک صحرای سوزان به وجود آوردن، فقط اونجا چیز میتونست رشد پیدا بکنه؟ و چرا در آمریکای لاتین، در کشورهایی که امروز در مقابل آمریکا میستن، در مقابل صندوق بین‌المللی پول استادگی میکنن، بانک خودشون رو ببسید میارن، فعالیت های مثل مورالز در بولیوی، چگونه اینا توانستن پا بگیرن؟ به خاطر اینکه این کشورها بنابر علل مختلفی به صحرای سوزان تبدیل نشدن. با اینکه قاره آمریکای جنوبی و آمریکای مرکزی به اضافه کشورهای کوچک جزیره‌ای کارائیب 850 میلیون جمعیت داره، این قاره جنوب آمریکا به اصطلاح،
بله،
در این قاره ما 850 میلیون جمعیت داریم، 85% این جمعیت همیشون کاتولیکن، کاتولیسیسم، به مذهب کاتولیک مسیحی اعتقاد دارن، از کاسترو گرفته تمام دهقانان بولیوی و ونزوئلا و تمام این کشور. ولی شما اونجا نمیبینید که بنیادگرای روش کرده باشه. چرا؟ برای اینکه دانشجویان، جوانان، مردم آلترنتیو دارن. اگر یک کشوری نمیخوان برن پای قبول سرمایه‌داری نئولیبرالیسم، میرن با نیروهای چپ، به نیروهای چپ رای میدن، مثل لولا در برزیل، مثل مورالز در بولیوی. ما در ایران، در اندونزی و خیلی از این کشورها ما این شرایط رو نداشتیم. شما تصور بکنید که در عربستان حتی زنان نمیتونن حق رانندگی بگیرن، حق طلاق و اینا را بعدها خواهند گرفت، حتی نمیتونن مثل ایران یا اندونزی حق رانندگی داشته باشن، در اون حتی نیستن، نمیتونن بگیرن. چرا؟ به خاطر اینکه در عربستان سعودی وهابیزم، این فاندمنتالیزم، این بنیادگرایی سلفیزم دینی، تمام این حقوق رو از مردم عربستان، از نصف جمعیت عربستان حقشو گرفته که تو نمیتونی، چون زن هستی نمیتونی رانندگی بکنی. تحت نام چی؟ تحت نام اسلام. در صورتی که در متون اسلامی اصلا این جریان وجود نداره و در تاریخ خود اسلام هم ما میدونیم که خیلی از افرادی که در شتر سواری در عربستان و اون زمان معروف بودن، یکیش هم خدیجه بوده. اصلا رابطه با این که زن نمیتونه رانندگی کنه نداره. اینا چیزهای جدیدی هست که خیلی خیلی از افراد هنوز هم تصور میکنن که اینا از مثلا متون اسلامی و اینا در اومده، در صورتی که این جریان ولایت فقیه، میدونیم که حسن آیت اینو آورده به مدرسه خبرگان،
بله، بله،
و
یکی از بنیانگذاران،